آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله بامدادی جمعه 27 نوامبر که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. سفرگل عالمی هستم، میزبان این ساعتی گفتارهای رادیوی آزادی از شهر دوشنبه.
و با سلام مجدد میرزای سلیم پورم، مجری این ساعتی برنامه از سودی رادیو آزادی در پراگ. امروز در مکه و مدینه و همینطور در اکثر کشورهای مسلمانی جهان عید قربان را جشن میگیرند و هرچند این عید در تاجیکستان رسما روز شنبه تجلیل خواهد شد، با استفاده از فرصت رسیدن این عید سعید را به همه عزیزان شنونده این برنامه مبارک باد میگوییم.
عید مبارک شنوندگان ارجمند.
و سفرگل میخوام بدانم که آیا هواشناسان تاجیک برای این روز عید و عرفه به اصطلاح چگونه هوای را پیشگویی میکنند؟
میرزا، انتظار می رود که ساکنان پایتخت این امسال عید قربان را که فردا در هوای فردا فرا می رسد در هوای گرم و بی‌بارش تجلیل می کنند، زیرا هوا امروز در دوشنبه کم ابر و نسبت دیروز گرم تر است. اما با گفته مرکز هواشناسی کشور، امروز و روز دیگر تنها نه تنها در پایتخت بلکه در سرتاسر تاجیکستان هوای گرم و بی‌بارش باقی خواهد ماند. در ولایت ختلان 12-13 درجه، در ولایت سوخت 9-10 درجه، بدخشان تا 4 درجه، نواحی تابعه مرکز از 8-10 درجه و در دوشنبه تا 14 درجه هوای گرم در نظر داشته شده است.
تشکر سفرگل و با ارزوی روزی خوش برای عزیزان شنونده این برنامه می رویم به بخش اخباری مهم این ساعت. نماینده در گذشته بلندپایه کانادا در افغانستان گفت سر و صداها درباره بدرفتاری در زندان‌های افغانستان در سال 2006 زمانی که نظامیان کانادا بازداشتگان را به مقامات امنیتی افغان می سپردند معلوم بود. دیوید مالرون، رهبر سابق بخش افغانستان در وزارت امور خارجه کانادا، در جریان بازرسی پارلمانی گفت که کانادا چاره به جز از سپردن محبوسان نداشت، چون که طبق سازشنامه امضا شده با مقامات افغانستان ملزم بود که افراد بازداشته را به آنها تحویل دهد.
مقامات ایران جایزه صلح نوبل را که فعال ایرانی حقوق بشر شیرین عبادی در سال 2003 به دست آورده بود مصادره کردند. وزیر خارجه نروژ یان استویر گفت مصادره نشان طلایی این جایزه در طول 108 سال وجود جایزه نوبل باری اول مشاهده می شود. وزارت خارجه نروژ کاردار سفارت ایران را به نشان اعتراض فرا خواند. شیرین عبادی گفته است مقامات با طلب پرداختن 410,000 دلار مالیات جایزه بیش از 1,000,000 دلاری نوبل صورت حساب‌های بانکی او و شوهرش را منجمد کردند.
امروز در مینسک پایتخت بلاروس نشست رهبران کشورهای عضو جامعه همکاری های اوراسیا برگزار می شود. یک موضوع اصلی بحث در این نشست راه های برون رفت از بحران اقتصادی است. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان دیروز به مینسک رفت و علکی با رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا ملاقات کرده است. در حاشیه نشست های مینسک قرار است روسیه و بلاروس و قزاقستان درباره تشکیل اتحاد گمرکی میان این سه کشور نیز خبر دهند.
هرستی، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا، در امور آزادی مطبوعات تلویزیون های تحت تاثیر دولت ها را یک مانعه عمده در راه دموکراسی در روسیه و بلاروس و اکثر کشورهای پساشوروی آسیای مرکزی و قفقاز نام برد. میکلوش هرستی گفت تلویزیون ها در این کشورها در دست دولت و یا نزدیکان و حتی اعضای خانواده رهبران اول قرار داشته و یک وسیله پروپاگاندا تبدیل یافته است. با باور او چنین وضع برگزاری انتخابات های آزاد و ایجاد دموکراسی را در پهنای شوروی سابق امری محال میکند. تفصیلات بیشتری خبر در ادامه برنامه.
سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در جریان ملاقات های امروزش با شرکت های فرانسه نقش بزرگتری در طرح های بزرگ انرژی از جمله در احداث لوله های گاز را پیشنهاد خواهد کرد. پوتین علکه وعده پشتیبانی شرکت فرانسوی رنو از کارخانه بحران زده ماشین سازی اتوبوس روسیه را به دست آورد. قرار است امروز در جریان دیدار پوتین با همتای فرانسوی اش فرانسوا ویلون در حاشیه پاریس میان دو کشور چند سازشنامه تجارتی امضا شود. سرمایه گذاری مستقیم فرانسه به اقتصاد روسیه در حدود 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود. 1 میلیارد آن مبلغ است که رنو در بهای 25% سهمیه‌های اتوبوس وعده کرده است.
یک دیگر اندیش ایرانی با جرم دست داشتن در آشوب‌های پسانتخاباتی که ایران را در پی انتخابات ماه ایون فرا گرفت و 6 سال زندان محکوم شد. خبرگزاری آلمانی دپیا نوشته است که بهزاد نبوی، وزیر سابق صنایع و معاون سابق رئیس مجلس، با جرم اقدام علیه نظام اسلامی ایران حکم گرفته است، ولی نبوی را در بهای پولی گرو تا زمانی بررسی پرونده اش در دادگاه تجدید نظر از بازداشت رها کردند. در هفته گذشته محمد علی ابتهی، نایب سابق رئیس جمهوری پیشین محمد خاتمی نیز با جرایم تبلیغ علیه نظام و نقض مقررات امنیتی ملی به 6 سال زندان محکوم شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید از صحیفه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما در اینجا نگاهی کوتاه خواهیم داشت به سرخط 3 گزارش اولی این ساعتی مجله مون.
هشدار نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا میکلوش هراستی تلویزیون های دولتی در کشورهای پسا شوروی را یک مانع بزرگ در راه دموکراسی خواند.
وارد روز سوم روز عید قربان شدن مراسم حج در مکه و مدینه.
و مسئول حج تاجیکستان میگوید کسی از زائران تاجیک در آبخیزی های اخیر سعودیه آسیب ندیده است.
صدای ما را از مجله بامدادی مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. و این بار قسمت اساسی مجله بامدادی را شروع میکنیم از هشدار میکلوش هراستی نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات که تلویزیون های تحت نظارت دولت را بزرگترین مانع در راه ایجاد دموکراسی اصیل در روسیه و بلاروس و اکثری کشورهای پسا شوروی آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی خوانده است. در واقع میکلوش هراستی از آن منصبداران پرجرأت و برهنگوی اروپایی است که حرفش را بدون ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک بیان میکند. تفصیلات صحبت های تازه او درباره تأثیر تلویزیون های تحت نظارت دولت به روند های دموکراتی در پهنای شوروی سابق را همکاری من در این برنامه میرزای سلیمپور خلاصه کرده است.
تلویزیون های تحت تأثیر دولت مانع پیشرفت دموکراسی در روسیه و بلاروس و اکثریت کل کشورهای پسا شوروی آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی شدند و سوء استفاده از منبر این تلویزیون ها به حیث یک وسیله پروپاگاندا می تواند امنیت و صلح بین المللی را دچار خطر کند. چنین است برداشت میکلوش هراستی نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی بیان در انجام ماموریتش. آقای هراستی که بعد چند ماه ترک این مقام می کند در مقر سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین در یک صحبت با خبرگزاری Associated Press گفت شبکه های تلویزیونی در بخش اعظم پهنای شوروی سابق حتی اگر در دست دولت هم نباشند به آنان تعلق دارند که با صاحبان قدرت در این کشورها خیلی نزدیکند و به اصطلاح از خط کشیده رهبر اول بیرون پای نمی نهند. دیگر اندیش سابق مجاری گفته است تا زمانی که رسانه های تلویزیونی در دست دولت باقی می مانند و یا حتی اگر خصوصی هم شوند به دست یارانی نزدیک و حتی اعضای خانواده رهبران دولت ها می گذارند، نمی توان در باره انتخابات های آزاد حرف زد و هم نمی توان در باره دموکراسی اصیل که مردم تواند اخبار واقعی و برایش لازم را از تلویزیون دریافت کند صحبت کرد. میکلوش هراستی گفته است این دولت‌های شوروی سابق حتی اگر تلویزیون‌های مردمی را هم بر راه انداخته باشند در عمل منبر این شبکه‌ها نیز تنها یک وسیله دیگر پروپاگاندا در دست این دولت‌ها شده است. این در حالی است که رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف روز دوشنبه گفت کدام پسرفتی را در روند آزادی مطبوعات در کشورش او نمی‌بیند و مخالفان دولت در روسیه همچنان در راه نشر پیام‌های خود هیچ مشکل ندارند. نظری که مخالفین در روسیه آن را قبول ندارند و می‌گویند از زمانی به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین و در عهد وارث او دیمیتری مدودف اکثر رسانه ها و خصوص شبکه های تلویزیونی تحت تاثیر و نفوذ شدید دولت قرار گرفتند و نظر مخالف از اکران تلویزیون تا سالهای اخیر در روسیه اصلا شنیده نمی شود. در کشور خودکامه بلاروس همین طور تلویزیون تحت نفوذ بی‌حد دولت فعالیت دارد و مطبوعات مستقل این کشور زیر فشار و تعقیب مداوم دولت قرار گرفته است. میکلوش هراستی با تاکید به نقش تلویزیون‌های تحت نظارت دولت در سال‌های جنگ شهروندی یوگسلاوی سابق که آن کشور را به گرداب خون و در نهایت به فروپاشی کشانید گفت در دست دولت بودن نظارت رسانه‌های تلویزیونی مستقیما به صلح و امنیت بین‌المللی تهدید می‌کند، چون که به اعتقاد او این منبر می‌تواند همچون وسیله پروپاگاندا استفاده شود. میکلوش هراستی نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی بیان در مصاحبهش با اسوسییتد پرس ضمن انتقاد از رسانه‌های تلویزیونی کشورهای پسا شوروی از یگان کشوری مورد نگرانیش در آسیای مرکزی و قفقاز مشخصا نام نبرد، ولی کشورهای غرب و گروه‌های حامی حقوق بشر از دولت آذربایجان دعوت کرده‌اند فشار علیه مطبوعات مستقل را بس کند. این کشورها و این سازمان‌ها همین طور درباره آزادی مطبوعات در همه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان اظهار نگرانی می‌کنند. فعلا در تاجیکستان 4 شبکه سراسری تلویزیونی، شبکه اول سفینه، بهارستان و جهانما برنامه پخش میکنند که همگی به دولت تاجیکستان تعلق میگیرند و توسط کمیته مخصوصی رادیو و تلویزیون دولتی اداره میشوند. رسانه های مستقل چون SMT نیز در تاجیکستان فعالیت دارند، ولی امکانات فنی و قلمروی پخش برنامه های تلویزیون های غیر دولتی در این کشور خیلی محدود بوده، دولت توسط نهادهای چون کمیسیون مجوزدهی میدان را برای فعالیت آنها تنگ کرده است. تا سالهای اخیر فعالیت و پخش برنامه های چندین رسانه مستقل تلویزیونی در تاجیکستان قطع و یا برای مدت ها متوقف شده است که سامانیان و جهان در دوشنبه و تلویزیون محلی گلی بادام در کنی بادام از همین جمله اند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و در ادامه مجله بامدادی می رویم به عربستان سعودی و به مکه، محل برگزاری مراسم حج. با آنکه مراسم حج وارد روز سوم و اساسیش می شود، بیش از 2.5 میلیون زائری که در عربستان سعودی از کشورهای مختلف جهان گرد آمده اند به تجلیل عید قربان آمادگی می گیرند. به فرق از تاجیکستان که عید قربان را روز شنبه جشن خواهد گرفت، در سعودیه و همین طور در بیشتری کشورهای مسلمانی جهان این عید روز 27 نوامبر تجلیل می شود، یعنی امروز.
بله سفرگل، و اما آغاز مراسم حج امسال همراه با سیل و بارشات هم بود که بنا به آخرین خبرهای رسیده دست کم 48 نفر را کشته و به جا گذاشته. در روز اول حتی مانع سری وقت به مکه رسیدن تعداد از زائرین خارجی شد. عامل دیگری که روی حشمت حج امسال سایه انداخت، البته نگرانی ها درباره احتمال بروز بیماری زکام خوک در میان ازدحام بزرگ زائرین است. اما این زائرین امروز با چه احساس و چه هیجان وارد روز عید اضحا یا عید قربان یک نقطه محوری مراسم حج می شوند. گزارشی داریم در این باره از همکار ما سلیم ایوبزاد.
زائران احرام های سفید ببر کعبه را طواف می کنند، اما امسال ظاهر آنها دو اشیای الوگی دارد: چتر و نقاب. امسال حج اکبر همراه باران های سیل آغاز یافت و با وجود تضمین مقامات سعودی حراس از زکام خوک قوی است. حج شاید پر ازدحام ترین انجمن جهان است، چون نزدیک به 3 میلیون نفر از گوشه و کنار دنیا گردی هم می آیند و کتف به کتف و پا به پا همه همزمان آیین های یکی از 5 اصول مسلمانی را به جا می آورند. تصور کنید که قریب نیم اهالی تاجیکستان یک بار از یک محل به محل دیگر حرکت می کند و زیچی افراد در یک متر مربع شاید تا 8-9 نفر می رسد. از برداشت خصوصی خود میگویم که تنگاتنگی، هم قدمی و هم نفسی برای آدمانی که با یک نیت بزرگ پهلوی هم قرار گرفته اند ناراحتی نمی آورد. کسی رنج را حس نمی کند، زیرا جسم تقریبا فراموش شده و روح انسان سرشار پاکی و آرامش می شود. احساسات همگون میلیون ها نفر یک فضای به همتای انرژی نیک و مثبت را به وجود می آورد. شاید همین به اعتنایی به تن سبب بسیاری از پایکوبی های مرگاور می شود. لغزیدن یک نفر می تواند سبب لگد مال شدن ده ها نفر دیگر گردد. سال 2006 وقتی از دست زائر چیزی به زمین افتاد و او خواست آن را بردارد، مردم روی هم افتادند و در نتیجه 360 نفر کشته شدند. حالا وقتی که خبر از باران سیل در مکه می رسد، خطر لغزیدن آدمان و هلاکت آنها به مراتب بیشتر می گردد. وقتی زائران قرار است به مینا و مزدلفه روند، بیابان بیدرخت خطر یرچ و خاکوش را به میان می آورد. خبرگزاری ها می گویند باران سیل روز چهارشنبه سبب درماندن هزاران ماشین در کوچه های مکه شد و حرکت زائران به بیت الحرم نیز با مشکل روبرو گشت. سیل راهی ماشینگرد بین مکه و جده را تخریب کرد. این راه است که از طریق آن هزاران هزار زائر از فرودگاه بین المللی جده به مکه رسانده می شوند. شاهدان عینی می گویند نیم این راه 60 کیلومتر پر از ماشین و اتوبوس هایی بود که از حرکت مانده بودند. باران در این وقت سال برای این منطقه غیر عادی است. هواشناس دیلی مهلر می گوید در جده 7 سانتی متر باران بارید که برابر بارش های سالانه این منطقه است. احتمال می رود باران چند روز ادامه کند. اما بزرگترین مایه نگرانی در عربستان سعودی امسال زکامی خوک است. در فرودگاه بین المللی جده بزائران نقاب و ایمی بی پول ضد زکامی خوک پیشکش گردیده در مکه و مدینه زیاده 100 درمانگاه موقتی تاسیس یافت. حسن البشرا متخصص بیماری های واگیر در دفتر سازمان جهانی بهداشت در قاهره میگوید دلیل موجود نیست که باران میتواند به پهن شدن انگل زکامی خوک مساعدت کند. این انگل یا ویروس از هوا، عطسه زنی و سرفیدن از یک کس به کسی دیگر می گذرد. وی می افزاید اگر بر اثر باران توده های مردم خردتر شده باشند، این برعکس به منفعت کار خواهد بود. تا حال 4 زائر گرفتار به زکام خوک به محض رسیدن به جده درگذشتند و 67 نفر دیگر با گمانی چنین سرایت بستری می باشند. در این باره وزیر تندرستی عربستان سعودی عبدالله الربیه به بخش انگلیسی شبکه تلویزیونی الجزیره اطلاع داده است. ولی احتمال ظهور و پهن شدن بیماری زیاد است. میگوید مشاور مرکز ضد عفونی ایالات متحده در امور حج شاول ابراهیم، زیرا برای حفظ از انگل زکام خوک آدمان باید بین خود کمش 1 متر فاصله داشته باشند. برای پیشگیری از چنین حالت چندی از کشورها مانند ترکمنستان شهروندان خود را از سفر حج بازداشته‌اند و یا شما ری زائران را محدود کردند. اما طور اسوسییتد پرس می نویسد اکثر زائران زیر نشاط تجربه روانی همه گونه نگرانی را کنار گذاشتند. زائری از نیگریا با نام عمر عیسی از ایمی ضد زکام خوک دست کشید و میگوید از چیزی هراس ندارم، زیرا خدا اینجاست و مرا حفظ خواهد کرد، من به خانه خودش آمده ام.
ادامه مراسم حج در مکه که امروز وارد روز مهمش روز عید قربان می شود و اما طوری گفتیم خبرهای رسیده از عربستان سعودی درباره سیل و آبخیزی های پرقربانی و نگرانی ها درباره احتمال بروز زکام خوک اهل خانواده و یاران و پیوندان آن 5300 نفری را که امسال از تاجیکستان به قصد زیارت خانه خدا به مکه و مدینه رفتند نیز در تشویش گذاشته است.
و این طبیعی هم هست میرزا، وقتی یک عزیزت در شهری دور به سر میبرد، هر خبری منفیه که از آن شهر رسید، هر کس بدون شبهه چنین خبر رو با حساسیتی به مراتب زیادتر قبول میکند. و ما نیز به خاطر شنیدن حقیقت حال و رفع این نگرانی هایی که در تاجیکستان ایجاد شده است، در جستجوی مسئولین حج امسال شدیم. همکار ما ناصر جان مامورزاده در باره جریان حج و احوال زائران تاجی گفتگوی داشت با عبدالغفار یوسفوف، مسئول امور حج در کمیته دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان که نیز در این شب و روز همراه 5300 زائر تاجیک در مکه به سر میبرد. به این صحبت گوش میدهیم.
وقتی که جابجاشون در خیمه ها در داخل خیمه ها بودن، باران سرشید، یک موی سر حاجی تاجیک ما آسیب نرسید از خدا را شکر. همش تنج. حاضر ما با از مینا به طرف حرکت به عرفات حرکت کردیم، تمام حاجی را در عرفات جابجا کردیم. خدا را شکر حاضر مردم در عبادت خداوند هستند.
امروز حاجی تاجیک چی کار میکنند؟ کدام مراسم ادا میکنند امروز؟
امروز خدا را نصیب کرده انشاءالله تمام حاجیان بگیم که مسلمان های جهان در عرفات، چون که حج الحج و عرفات پیغمبر گفته یعنی که حج اگر شخص که در عرفات اشتراک کند وای همون گیا که حجش قبول میشود. مثل و حاضر مناسی که عرفات رو برن تو و نماز شام نماز پیشین نماز عصر و خصر کرده میخوانند جمع کرده و بعد از شام بار به طرف مزدلفه هست.
تو زمانی طلوع آفتاب است نه؟
تو غروب آفتاب، تو نشست آفتاب. بعد از نشست آفتاب ما به طرف مزدلفه حرکت میکنیم. این در مزدلفه از شب تا نماز بامداد در آنجا دم گرفته در همون مزدلفه خواب میکنند.
آقای یوسفوف لطفا میگفتید که وضع صحتی حاجی ما چگونه است؟ حاجی تاجیکستان
وضع صحتی حاجیان تاجیک خدا را شکر خوب و بهتر است، چون که ما تا به حال یگان حاجی ما از یکی سالای گذشته سالای قدیم تا به حال یکی دایی وقتا دو سه تا مثال فوت میشد. خدا را شکر از ما یگان فوت شدگی نیست. به حال صحتی سلامتی همه حاجی ما خوب است، فقط یک سه چهار حاجی ما کم ترک، چون که به سبب کسل های قند داشتن سکر، یعنی کسل قند داشتن سه حاجی ما کمتر دشوار مزده هاشن امکان کسل هستن، دیگر هم حاجی ما سلامتیش خوب هستن.
از وضعی اونها کی مراقبت میکنن در اونجا؟ از نفرانی که مثلا
از بند آنها بلند دخترهای که مثال ما از طرف تاجیکستان در وزارت تندرستی خود آوارگی هستیم در نظرات همون کسلی می باشد و وزارت تندرستی همین سعودی هم با ما همکاری کرده است.
یک جهان سپاس. عبدالغفار یوسفوف مسئول امور حج در ریاست دینی وزارت فرهنگی تاجیکستان بود که با رادیوی آزادی از سعودیه صحبت میکرد و میگفت کسی از زائران تاجیک از آبخیزهای اخیر آسیب ندیده است و کسی هم از آنها به کدام مریضی جدی نظیر زکام خوک نپیچیده است.
و امیرزا با این وجود که عید قربان در تاجیکستان فرداست، رئیس جمهوری امامعلی رحمان علکی در پیام مردم را به مناسبت این عید تبریک و به سازندگی و بنیادکاری، تحکیم استقلالیت و دولتداری ملی، خیر و سخا به فقیران و دوستی و برادری تشویق کرد.
تبریکات ایدانه همین طور از مخلصان رادیوی آزادی نیز سرازیر می شوند. امام الدین علیف از جمله نوشته است: سلام آزادی وجدان و مرهم غریبان رادیوی آزادی، کمینه در روسیه هستم و همه شما و در سیمای شما عزیزان، جگربندان، غریبان و همه تاجیک و تاجیکستانی ها را با عید قربان تبریک می گویم. و دانشجوی تاجیک فرزان قربان از ایران می نویسد: در روایت ها آمده است که در روز عید قربان قربانی کنید تا گرسنگان و بیچارگان نیز به خوراک برسند. به همین مناسبت بنده کلی مسلمانان را تبریک می کنم.
شنوندگان ارجمند، در پایان این ساعتی مجله بامدادی ما به موضوع عید قربان و به فضیلت های این عید از جمله به واجبات قربانی برخواهیم گشت، ولی حالا با هم یک ترانه می شنویم. محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله.
Children are wearing new clothes, bright colors fill the streets. Their faces full of laughter, their pockets full of sweets. Let us rejoice indeed, this is the day of Eid. Let us rejoice indeed, for this is the day of Eid.
La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شنونده عزیز مجله بامدادی، جمعه 27 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش هایی که طی 15 دقیقه آینده خواهید شنید.
حقیقت زاده بحث است، ولی بحث انتخابات ماه فوریه در شورای جمعیتی تاجیکستان چی زاد؟
هلاکت دستکم 20 نفر از مواد مخدر در منطقه کولاب تنها در سال جاری.
و عبدالحکیم مجاهد سفیر سابق طالبان درباره امکان مذاکرات دولت افغانستان با این جنبش.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. دیروز در یک همایش در شهر دوشنبه تاکید شد که احزاب کمونیست و نهضت اسلامی تاجیکستان با تدریج پایگاه عقیدتی خود را در جامعه از دست میدهند. این در حالی است که این دو حزب تنها احزاب به استثنای البته حزب حاکم خلقی دموکراتی هستند که در مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان نماینده دارند و برای شرکت گسترده در انتخابات پارلمانی ماه فوریه آمادگی میگیرند.
همایش دیروزه احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی تاجیکستان نیز به انتخابات قریب الوقوع پارلمانی اختصاص داشت که شورای اجتماعی تاجیکستان از مبتکران این نشست بوده است. و اما دلیل چنین سنگ‌اندازی با پولیز احزاب کمونیست و نهضت اسلام چی بود؟ همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد در شهر دوشنبه با جزئیات دیگری از این نشست که به دست آورده است.
سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان در یک نشست در شهر دوشنبه گفت که حزب کمونیست و نهضت اسلامی تاجیکستان دچار مشکل غایبی شده احتیاج به اصلاحات دارند. آقای شریفوف گفت که افکار و اندیشه کمونیستان امروزه تاجیک کهنه شده است، ولی برنامه و دیدگاه‌های مذهبی را که حزب نهضت اسلامی دنبالگیری می‌کرد حالا خود حکومت به اجرا می‌گذارد.
ایده اساسی اون بود که تبلیغات فرهنگ دینی در بین مردم و غیر و غیر، امروز احتیاج حزبی ندارد، چون که این رو سردار دولت، این یک سیاست دولتی شده است، مناسبت جامعه بودین و اوهسته اوهسته خیلی هم خوب، هم پریزیدنت هم حکومت این عملی کرده استوده است. و از این نقطه این نظر پرینسیپ اساسی بویم تبلیغاتی این حزب اوهسته اوهسته کوهش افته استوده است و اونها باید یک ایدئولوژی پارادایم این نوی ایدئولوژی باید یابند که در همین جاده ایدئولوژی مستحکم داشته باشند.
با باور سهراب شریفوف این دو حزب عمدتاً روی جهانبینی و افکار جامعه نفوذ کسب کرده اند، ولی از آنکه جامعه با سرعت دچار تحول می شود، آنها به تدریج پایگاه عقیدتی و همزمان موقع اجتماعی خود را از دست می دهند. اما نمایندگان این حزبها از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید ناوابسته از آنکه حکومت دست به انجام برخی از برنامه های مذهبی می زند، هنوز اعتماد جامعه را در این زمینه سازوار نشده است. سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در این همایش شرکت و سخنرانی کرد گفت حکومت می خواهد تمام ابتکار و تشبث را از دست احزاب دیگر بگیرد، ولی از طرف دیگر آماده همکاری با آنها نیست. برای مثال گفت آقای سیف الله زاده، درخواست این حزب برای برگزاری انجمن انتخاباتی در تالار کاخ وحدت رد کرده شد، در حالی که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در این بنا سال 12 ماه اجاره میشیند.
یک نیم ماه پیش از اون که مثلا 20 دکمبر ما انجمن خود داوری کردنی هستیم، مکتوب فرستادیم به دستگاه پرزیدنت که مساعدت کنید جای مناسب برای حزب ما، با امضای رئیس همین کاخ به ما رسید که در اینجا جای شما نیست. پرسیده می شود که اگر همین اجاره هست، حزب خلقی دموکرات دعوا میکند که ما اجاره میتیم در اینجا، حزب نهضت هم آماده از اجاره تیاد. چرا برای اجاره او ممکن است که سالها در اینجا استفاده کند، ولی حزب نهضت یک مرتبه در 5 سال دعوا میکند که تالار را در اختیار بذارید ما انجمن خیش را دایر کنیم.
از این رو میگوید آقای سیف الله زاده، حالا خیلی زود است که برخی از مشاورین و استراتگ های حکومت تاجیکستان پایگاه عقیدتی حزب نهضت اسلامی را کاسته شده ارزیابی میکنند. ضمناً برخی از کارشناسان تاجیک نیز با توجه به تغییر مناسبت دولت با دین در این چند گاهی اخیر معتقدند که تا اندازه جایگاه روحانیت و از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در جامعه کشور کاسته شده است. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید که حالا هم روحانیت و هم حزب نهضت اسلامی به خاطر حفظ نفوذ خود باید از فعالیت عنعنه‌ای و سنتی بیرون شوند و از راه‌های نو کار بگیرند.
اقدامات حکومت تاجیکستان در زمینه استفاده از ارزش‌های اسلامی در برنامه‌های رسمی و دولتی فرصتی را در مجموع برای روحانیت و خادمان اسلامی تاجیکستان و به ویژه حزب نهضت اسلامی فراهم می‌کند تا از آن اصول و شیوه‌های سنتی کار با مردم یک مقدار کنار بروند و دنبال ابزارها، زمینه‌ها و فرصت‌های تازه بشوند تا هم جایگاه خود را حفظ بکنند و هم بتوانند به نیازهای روز جامعه پاسخ مثبت داشته باشند.
این هم در حال است که سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید در صورت تجدید نظر نکردن این دو حزب در برنامه های خود، مخصوصا در بخش نظری و مفکوروی، پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهند داد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث مسائل انتخابات پارلمانی ماه فوریه در نشست شورای جمعیتی تاجیکستان. و اکنون یک گزارش از جنوبی کشور، از منطقه کولاب و با خبری که در واقع خیلی نگران کننده است. مقامات حفظ صحتی این منطقه میگویند امسال در نواحی منطقه کولاب 20 جوان بر اثر استعمال مواد مخدر بیش از حد هلاک شدند.
یعنی بر اثر پردازیروفکا. ولی سفرگل، یک ناحیه دیگر نگرانی برای طبیبان کلوب این است که بخش قابل ملاحظه معتادان هلاک شده آنهایی بودند که از این مریضی تبابت گرفتند، بعدن دوباره به کسب و کار کهنه خود برگشتند. وضع معتادی به مواد مخدر در منطقه کلوب و به حیات جوانان این سرزمین چنگال زدن این به اصطلاح وبای عصر موضوع گزارش است که همکار ما مؤمن احمدی از کلوب پیگیری کرده است.
بر اثری از معیار زیاد استعمال نمودن مواد مخدر تا 10 ماه اخیر در منطقه کلوب 20 نفر هلاک شده است. عبدالجبار حضرت دایرکتور مرکز بیماری های نشئه‌مانده منطقه کلوب میگوید با افرادی فوتیده نفران نیز داخل میشوند که تبابت گرفتند، اما تجربه ها نشان میدهند که برخی آنها دوباره به این عمل دست میزنند که این عاقبت فاجعه بار در پی دارد. بدین خاطر جناب حضرت میگوید ایشان همیشه بر نزدیکان چنین نفران تاکید میکنند که پس از تبابت نزدیکان خیش را زیر نظارت جدی بگیرند تا به این کار شغل نورزند.
نفرانی که از که دو بار سه بار همه خیل اومده برگشته با توبت کرده با فهماندیم زلال ویا فهمیده با پدر مادر کدام آدمی که همونا قطعی زندگی میکنه همونا اویلشون ده فهماندیم.
اما ضمن صحبت با تعدادی از نشئه‌مندان معلوم شد که آنها از این عمل خیش هرچند پشیمانند ولی ترک عادت برایشان دشوار بوده است. یک تن از این نشئه‌مندان که از افشای نام خودداری نمود گفت:
تمامی اعضای بدن درد میکنم، پشیمون شدم این کاری که اگه مخی در یکان کارخانه و محسسه دولتی اونجا کار کنه میتونیم، قوت کاری نیست دیگه، با ما هم ایبر ما میگریزه، ما دیگه در یکان جو سر بلند نداریم.
در پی فوت چنین افراد تعدادی زنهای بی‌شوهر و کودکانی بی‌پدر نیز افزایش می‌یابد. جهانورو یک زن که شوهرش از این حساب هلاک شده است میگوید:
خیلی یک روز ای کورومات هم خیلی بیمار شدگی بالنیسا بردیم، بعد یک ساعت وفات کرد. ای روی همه چیز خیانت، پنج تا کودک که من بی‌پدرمون، حیف امو که جان جوان خودش نگاه نکرده دست به می چیز میزنند. ما دو شخص از می چیز بوی دادگیم، هم شوهر ما هم برادر شک در خانه خودش با سوزان دروچ میگن دوزای بلند میزنن کو خودش حلو گردون.
این هم در حال است که انتقال مواد مخدر از جانب افغانستان به منطقه کلوب کاهش نیافته است. با تیرخان رستموف سردار شعبه کارهای داخلی منطقه کلوب میگوید تا 10 ماه اخیر مقامات انتظامی به مقدار 418 کیلوگرم مواد مخدر مصادره نمودند. جناب رستموف افزود:
ناحیه فرخو 51 کیلو 856 از 4 گرم ناحیه فرخو، شهر کلوب زیاده از 17 کلو، قسم منطقوی زیاده از 168 کلو، همدانی زیاده از 10 کلو، چوروبود زیاده از 8 کلو، دیگر نایوش کم از گرم کشتگی کم.
فعلا بر اساس اطلاع منابع رسمی در منطقه کلوب بیش از 370 نفر به نشئه‌مندی مشغول است و این شمار در قبال سال گذشته 50 نفر افزایش یافته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، حتما با ما در تماس شوید و هر نظری که دارید با اسمس یا با طریق زنگ زدن توسط این شماره با رادیوی آزادی در میان گذارید. در ادامه مجله بامدادی یک موضوع مربوط به افغانستان. همسایه تاجیکستان در آن سوی امو که بیش از 13 ساله می شود در ورطه جنگ‌های خونین و خانمانسوز به خسر می برد. حامد کرزی که به تازگی به دور دومی ریاست افغانستان شروع کرد، مذاکره با مخالفان نظامی دولت از جمله با طالبان معتدل را از وظیفه‌های عمده ایستاده در نزد دولت نوی خود خوانده است.
ملی میرزا، مسئله این است که آیا جانبی دیگر، یعنی همان طالبان، به امکان گفتگو و صلح با دولت کرزی چی نظر دارند؟ تا جای می دانیم طالبان امکان چنین مذاکرات را تا زمانی در کشور باقی ماندن نیروهای خارجی رد می کنند. ولی خروج نیروهای بین المللی در افغانستان در شرایط کنونی که این کشور دیگر باره به گرداب جنگ و خشونت ها کشانیده می شود نیز امری محال است.
درست است سفرگل، ولی برخی بر این باورند که نباید همه طالبان را با یک چشم دید، بلکه باید طالب را از طالب فرق کرد. منظور طالب تندرو و آشتی‌ناپذیر را از طالب معتدل. عبدالحکیم مجاهد، سفیر سابق طالبان در پاکستان، نفر است که هرچند سازمان ملل طالبان را به رسمیت نمی شناخت، این نفر به قول فرد برای تماس طالبان با این سازمان بود. عبدالحکیم مجاهد که چند سال پیش از ادامه مقاومت دست کشید و با دولت کرزی آشتی کرد، امکان دعوت جنگیان با لویجرگا و دورنمای مذاکرات صلح کابل با طالبان را در گفتگوی با خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد زرغونه منگل چنین تشریح کرد.
اینجا سرنوشت افغانستان امروز به دست جمهوری افغانستان نیست، به دست مردم افغانستان نیست، به دست لوی جرگا نیست. تا وقتی که قوای خارجی در افغانستان امو تقاضی را نکند و یک پروگرامی واضح برشان جور نکند، فکر نمی کنم که مخالفین مسلح دولت افغانستان یا قوات های خارجی در همچنان مجلس ها شرکت بکنند.
طالبان در گذشته شرط مانده بودند که برای حاضر شدن در مذاکرات باید نیروهای خارجی از افغانستان براین. چون این یک چیز فعلا منطقا میفهمیم و گفته شده که امکانش وجود نداره. آیا طالبان بازم روی همی خواست خود پافشاری خواد کردن و از شرکت در لویجرگی پیشنهادی آقای کرزی ابا خواد ورزیدن؟
اگر قوت های خارجی در این سلسله یک لایحه واضح پیش رویشان بنهانه، فکر نمی کنم که اونها حاضر به مذاکره شود. ولیکن پیش از پیش این شرطه های وجود داره که لیسته های سیاه باید از بین برده شود، انعاماتی که سرشان نفته شده اونها از بین برده شود و تحریک اسلامی طالبان را به شکل سیاسی برسمیت بشناسد و به اونها یک ادرسی قائل شود. اگر به اونها یک ادرسی قائل نشود، اونها اصلا پیدا نمیشه، روی زمین است و نمیتونند که روی زمین شود به اونها صحبت بکنند.
اگر نیروهای خارجی از افغانستان نبراین، آیا شورش های طالبا ادامه میافه و خونریزی ها و سربریدن ها و کشتار مردمی که حتی نان خوردن خود ندارن ادامه خواهد یافت؟
اگر پالیسی قوت‌های خارجی در افغانستان طوری نباشند که کسایی که مربوط به تحریک اسلامی طالبان هستند و نمیتواند در افغانستان زندگی بکند و نمیتواند خارج افغانستان زندگی بکند و یک راهی برای اونها یست یا کشته میشود و یا به زندانها برده میشود، فکر میکنم پالیسی اونها شاید ادامه پیدا بکند.
عبدالحکیم مجاهد سفیر سابق طالبان بود در گفتگوی با رادیوی افغانستان آزاد پیرامون امکان صلح دولت حامد کرزی با طالبان. در کلوباری برنامه این ساعت ما همچنین گزارش داریم در باره یک اوهوبره که ساکنان اشکاشم رامش کردند. از تجلیل روز سپاس در امریکا هم در این برنامه خواهیم گفت و حتما به موضوع آمادگی ها به تجلیل عید قربان در تاجیکستان و به فضیلت های این عید بر خواهیم گشت، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر.
آیا روزه که پیراری بگو چی نو داری که با دام تو اسیرم، تو چرا خبر نداری که با دام تو اسیرم، تو چرا خبر نداری؟ بول بول نگو نباشی نمیشم، بول بول عروسه که ککل پریشم، بای بای نگو نگو شب نمیشم، بای 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 عروسه که ککل پریشم. نمیدونی قشنگی چه بزیبی دل ربایی دل فریبی، چه قشنگی چه بزیبی دل ربایی دل فریبی. بای بای نگو نگاشی نمیشم، بای بای عروسه که ککل پریشم، بای بای نگو نگاشی نمیشم، بای 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 عروسه که ککل پریشم.
مجله بامدادی جمعه 27 نوامبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و برنامه را با گزارش جالبی از بدخشان تاجیکستان ادامه میدهیم. در ناحیه اشکاشم این ولایت مردم محلی اوهوبره را رام و به اصطلاح ارکه کردند. معمولا شکارچیان با دیدن اوهو کمان شکاری به دست میگیرند، اما قصه این اوهوبره اشکاشمی از دیگر قرار است. تفصیلات این قصه جالب از همکاری ما در بدخشان میرزا جلالی شاه جمال.
اگر او برای در گرد اطراف یک مال اولنشین بدخشان پیدا شود، عادتاً بچه ها با ایو او وی را دنبالگیر می شوند و شکارچیان با امید صاحب گوشت با لذت گردیدن با کمان شکاری دست می برند. اما سول سوم است که در مال رین نویش کوشم او برای زیبوی زیست دارد که هیچکس وی را از باغ زمینش نمی روند و برعکس با فرورسی سرمو ساکنان کوی سبز را برای این میمانش در نزد اولیایشان میگذارند تا گرسنه نماند. با گفته ساکن دی ایرین و استاد دانشگاه خوروغ شیرین بیکنی قدموف، مناسبت ساکنان با این اوبره بعد پرستش تبدیل شده، اوبره خود را بی خوف و خطر اسم میکند و گاهگوی با کیو پشته برآمده بیشتر وقت آزادانه در حدود دی ای سیر و گشت دارد.
وای مادرش ممکن شکارچی و پروندگی هاشی این اوبره با قشلاق فرامدگی بعد مردم قشلاق نمیانه که شکار کنند، اما بای زمستان ایم و خوشاک بای در نظر میگذارند و با حیوان های قشلاق و مخته پگوی با قشلاق میفروید و بارمه آب و علف و دیگه چیزارو میخورند. این مسافر ها قشلاق نمیمونند که بچه های یاش گفتگی که باید شکار کردن ممکن نیست.
در امین اول سردار اداره جنگل ولایت دکتر علوم بیولوژی عبدالنظر عبدالنظرف از اور نگرانی میکند که نه فقط در مال اولنشین زیست داشتن او برای او دسای نودر محسوب میشود، بلکه این او برای نرینه بیجفت آخرین نماینده گوسپند کیوی بخورایی نو اوریال بوده است که در منطقه وخونش کوشم باقی مانده است. با گفته متخصصان از چند سال قبل در جریان پژوهش علمی اونو سرشمار بیشتر این نو گوسپند بخورایی رو در منطقه کوشم مشاهده کردند، اما گمان میرود که عادت اختیار کردن مکونه زیست در نزدیکی محلات اولنشین و عروس کمتر داشتن از انسان باعث قر شدن سرشمار این نوع ایوان نادر و زود باور شده است.
کوشم در قشلاق رین در بین ساکنان و حیوانات خانگی زندگی میکند، حیوانات خانگی میچرد، بعضن کو میرود، باز گشته همون قشلاق با زندگی کرده است. این نادسه نادر است و در شرایط بدخشان بور حوال همین نادسه به نظر میرسد و تا زیاده از 6-7 سال در حدود نویش کوشم که در آنجا پیشترا گوسفند کوی اوریا زیر نموده اوریال لدکی زندگی میکرد حضر وجود ندارد. دو سه مراتبه آلمان کفتکو گذاروندند، اینچون این دیگر برنامه آلمانی جتیزه نیز در اونجا کفتکو مخصوص فنو گذاروندند، لیکن یکان نمودش رو نیافتند.
با گفته متخصیص الان شماری از این نو اوبره رو در پامیر فقط در منطقه وخون افغانستان دچار آمده ممکن است. عبدالنظر عبدالنظر بیان داشت که به مقصد افز این نوع اوبره آخرین نادر در مناطق بدخشان ترکستان و افزایش نسل آن در همکاری با یک سازمان محیط‌زیستی آلمانی آن را رای قانونی پیدا نمودن و آوردن عروس را از بین این نوع حیوانات نادر باقی مانده در همسایه کشور جستجو دارند. ساکنان دی ایرن از اول امید میکنند که نهادهای محیط‌زیستی منطقه برای حفاظت این نوع حیوان نادر اقدام میکنند. به گفته متخصصان در پامیر همچنین نزدیک به 100 سر گوسپند نادر پرمشوخ و 12000 سر گوسپند نادر مارکوپولو موجود میباشد. میرزا جلال شوجمال، رادیو آزادی، خوروغ.
قصه یک آهوبره که ساکنان یک روستای ایشکوشیم ارکش کردند. و از بدخشان تاجیکستان بلا فاصله می رویم به امریکا که دیروز از روز سپاس یک ایدی مخصوصی مردم این کشور تجلیل کردند. ایده که انعنش برمی گردد به چند عصری پیش به دوران تازه شروع شدن مهاجرت عموی مردم اروپا به امریکا که جهانی نوش می نامیدند. یک انعنه اصلی این اید تهیه غذا با گوشت مرغ مرجان است. اینان مثل خانه که هندوهای بومی امریکا در عصر 17 برای نخستین مهاجران اروپایی آراسته بودند. جریان تجلیل از روز سپاس در امریکا و تاریخچه این اید را همکاری ما لطیفی از نیویورک گزارش کرده است.
26 نوامبر در ایالات متحده امریکا روز سپاس گذاری را تجلیل نمودند. این اید را میشود اید واقعی ایالات متحده نامید، چون که در قلمرو این کشور پیدا شد و تنها به این سرزمین دخل دارد و به طور گسترده و در سطح دولتی و ملی تنها در امریکا و کانادا جشن گرفته می شود. تاریخ مختصر پیدایشش چنین است. عصر 17 مهاجران از اروپا در جستجوی زندگی بهتر با چند کشتی به ساحل های پلیموت آمده در آنجا شهرک بنیاد نمودند. اما آنها در باره طبیعت و طرز کشاورزی در زمین های نو معلوماتی نداشتند و پیدا نمودن غذا و خوراکه برایشان به یک مشکل عمده تبدیل یافت. در نهایت قریب بود که مهاجران از گرسنگی به هلاکت می رسیدند، اما در آخرین لحظه ها مردم بومی به شهرک آمده با خود مواد خوراکه و لوازمات زندگی آوردند. به مناسبت نجات از دست مرگ مهاجران هر سال در این روز از خدا و از هندوهای رحمدل سپاسگزاری میکردند و همین طور این اول به عید مردمی و بعدن به مراسم ملی و دولتی تبدیل یافت. عموماً ایالات متحده آمریکا این دولت مهاجران است و بغیر از هندوهای بومی کسی نمیتواند خود را آمریکایی تهجوی خواند. اگر از کسی که نباشد سوال کنید که او مهاجری چندم نسل است و حتما تاریخ آمدن خانواده‌اش را نقل میکند. همصحبت ما کریستوفر آلمید مهاجری نسل دوم است، یعنی پدر و مادرش به آمریکا کوچیده بودند و خودی وای الکی در اینجا تولد شد. و گفت که روز سپاسگزاری را با تمام رسم و قاعده هایش جشن می گیرد. در روز سپاسگزاری حتما باید با اهل عائلت باشی. مردم با هم غذا تناول می کنند و قصه و داستان ها نقل می کنند. آنها رویدادهای سال گذشته را به یاد می آورند و درباره آن نقشه هایی که به سال آینده دارند صحبت می کنند. بعد از صحبت با ما کریس گفت که به خاطر تجلیل این عید به خانه پدر و مادرش به ماساچوست می رود که تقریبا 5 ساعت با ماشین است. دیگر هم صحبت من دختری دانشجو از بلاروس ژن می گوید که 5 سال باز در نیویورک زندگی می کند و این عید را البته جشن می گیرد، اما یگان هیجانی در دل ندارد.
Не выросла в стране, в которой отмечали Thanksgiving, поэтому для меня это такой достаточно minor holiday.
Ман дар кишвари ба вой расидам ки рӯзи сипосгузорӣ дар он ҷо таҷлил намешуд ва барои ман ин як иди маъмулӣ, аммо ман онро ҷашн мегирам, чунки дӯстони ман онро таҷлил мекунанд. فاتح مختاروف گوشتگیر و پهلوان شناخته تاجیک که در آمریکا تمرین میکند یک ماه قبل و در لس آنجلس در سبقت گوشتی طرز سومو با جای چهارم سزاوار شد. با وای زنگ زده پرسیدم که روز سپاسگزاری برایش چی معنی دارد. فاتح با ما گفت
من بیشتر برای ایدی کوچکان ایدی مسلمانان بیشتر از ایدی قربان که پنو فردو میگذارن و دیگر ایدهای مسلمانان برای من بیشتر و عزیزتر میباشن.
با وجود این بعضی تاجیکان که در امریکا علاقه سالهای طولانی هستند در این روز که سرعت دولتی است نیز در گرد دسترخوان پرنوز و نعمت گردی هم آمده از خداوند بزرگوار برای رزق و نصیبشان اظهار سپاسگزاری میکنند و اما البته برایشان مهمترین عید این عید قربان است که فردا با وقت نیویورک فرا میرسد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
شنونده گرامی، بعدی اون که از امریکا و از تجلیل روز سپاسش گفتیم، برمیگردیم به تاجیکستان که با یک روز تاخیر از باقی کشورهای مسلمانی به تجلیل از عید قربان آمادگی میگیرد. زیارت اهل قبور از سنت هایی است که مردم تاجیکستان در روزهای عیدهای رمضان و قربان به آن اهمیت ویژه میدهند. اما سوال مطرح این است که آیا در تاجیکستان فرهنگ قبرستان داری تا کجا وجود دارد و مردم برای تازه و آزاده نگاه داشتن منزل گذشتگان خود چی تلاش میکنند؟ پاسخ این سوال در گزارش معصوم محمد رجب همکار ما در شهر خوجند.
زیارت قبرها از عملهای اساسی است که ساکنان سوغ در عرفه و روز عید قربان در ادای آن سعی فوق‌العاده از خود نشان می‌دهند. بسیار مردان و زنان و گاهی با فرزندان نوجوان خود از گورستانها دیدن و زیارت قبرهای گذشتگان و پیوندانشان میکنند. در برخی از محلها مردان و زنان در روز جشن قربان تا دمیدن آفتاب به خاطر یاد گذشتگان خود با گریه و دعا و فاتحه در گورستانها حاضر میشوند. روز پنجشنبه دو روز پیش از عید قربان که با ساکنان در کوچه و خیابانهای خوجند صحبت کردم، بسیار ساکنان عادی زیارت قبر را از کارهای می نامیدن که باید تا و یا در روز عید حتما به جا بیاورند.
نه همه جای تازه میکنیم، باید عید بمیریم، عید به سرهای قبر تازه میکنیم،
پگاهی نماز میبریم، پیرو سیر رفته من لغدان قبرهای خیش تبار خوار میگریم، عدس یاردان بیاد یاردان میکنیم دیرگی باید
سری قبر میاد. البته پدر مادر شای هر کی من در خاله خاله داده ها های یار دوستا های من خونه هاشون و یکم ایدوشون جدایم گنده دسترخوان داری کری اسی اسکر من میگذرانن. همه
همین طور عید قربان در کنار عید دیگری اساسی مسلمانان رمضان از جشنهایی است که ساکنان سغد را در یاد زیارت مدفن های گذشتگان خود می اندازد. محفل و ضیافت های قربانی در ولایت سغد وجود دارد، اما سنت های خاصه از قبیل آراستن دستورخانه های ایدانه در منزل ها و ایدگردک و تقدیم تحفه ها و شیرینی و کلچه ها به کودکان تقریبا از بین رفته است. بجای این جوانان و مردان روز عید قربان گروه گروه برای فاتحه خوانی به منزل های عزادار می روند. عبدالی دادابایف دانشمند اسلام شناس شیخ مزار آذر در خوجند بران است که روز عید قربان را با زیارت قبور و فاتحه خوانی در عزاخانه ها گذرانیدن درست نیست. او میگوید
شب و روز عرفه و روزهای عید یا خیلی قبرستان رفته مثال داد و فریاد میکنند، گذشتگانشان به خاطر آمده داد و بیداد روکنی میکنی این یا از نو این عزاداری میکشویند، این درست نیست، تماما درست نیست. چون که این عید قربان ما باید که عید کنیم، خرسنده کنیم، وقتچاقی کنیم، اهل اویله که دیو خشتا برو که دی زیارت یک دیگری برویم.
به گفته وی در روز جشنهای اسلامی قربان و رمضان حتما به قبرستانها و در بدر به فاتحه خوانی رفتن در هیچ منبعهای اسلامی ذکر نشده است. به این مسئله نوردین خالقزاد یک ساکن سغد با نظر دیگر نگاه میکند. به عقیده وی شاید با همین طرز و سنت های خاص گورستان روی و ایدگردک های کودکان مردم مسلمان در تاجیکستان در دوره اتیزم شوروی برخی از سنت های اسلامی خود را حفظ میکرد. او میافزاید
مردم یک راه یافته حفظ کردن شکر بوده اسلام، با همین راه سری قبرستان می رفتن، یک دعا مثال پدرش می گذشت، فرزندش می گذشت، با همین سبب اونا دعا فاتحه و نماز و قرآن و وی نمی خوندن. از سیاست دولتی همون دوره نمی تانستن نماز خوانند، قرآن خوانند یا یک لباس های ملی پوشند. حاضر اکنون آزاد شد بهتر.
نوردین خالقزاد افزود که برایش عید قربان قبل از همه یک روز نماز و صدق و رفاقت و خیر و سخاوت است، روزی که مهربانی و سخاوت همه انسانها را در گرد یک دسترخوان قربانی به هم می آورد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نگاهی بود به آیین و فرهنگ قبرستانداری تاجیکان در پسمنظری آمادگی ها به تجلیل عید قربان که زیارت اهل قبور یکی از فضیلت های این عید سعید است. و اما میرزا، عید قربان یکی از مهمترین عیدهای سال در تقویم مسلمانی فضیلت های خیلی زیاد دارد. درباره ویژگی های این عید مبارک گفتگوی داشتم با محمدی جاویدزاده، امام مسجد ناحیه قمسنگیر.
بسیار متشکر هستم در راه خدا که از نام حضرت ابراهیم که پسر خودشان حضرت اسماعیل در راه خدا یعنی که ذبح کردن. قربانی را معنی شمی است که اگر هر یک شخصی که در راه خدا قربانی میکند، او مالی را که میگیرد و قربانی میکند، او بسیار هم پاک و زیبا و فربه باشد. در راه خدا ذبح کردن او واجبیت او همون ذبح یعنی خونی همون است، ذبح کردن او است و او را استعمال شد گوشتی و یا اگر شرایط داشته باشه مثال صدقه کند، نکند با اهل بیت خودش و یا استعمال کند و استفاده برد، درست است. بنابر همین این عید به همین مناسبت است که همه یک دیگر را احترام و عزت کنند و علل خصوص یعنی شوهر و زن یک دیگر را در همین روز به مناسبت همین عید اضحا یک دیگر را تبریک و مبارک بادی گویند و سخنهای بسیار مبارک و نیک گویند. علل خصوص پدر و مادران خبر بگیرند، علل خصوص مادران عاجزه را و ها را یگان مکافات یگان هدیه ببرند و برادران و خواهرانشان. این بسیار یکی در نزد خداوند قدری بلند هم دارد و از جانب خداوند اجر زیاد هم نوشته میکند.
همین خیلی در بین مردم پند شده است که گویا اگر یک بار قربانی کردی باید هر عید قربانی کنی. شما چی میگید در این باره؟
سوال خوب است، یعنی که واجب گردوندن همین ذبح کردن همین مال و واجب گشتن قربانی به هر یک شخص، به هر یک فرد سلمان، برای غنی ها این یعنی که بای مردم در نکه واجب است. این اگر که کرد همی سال یا کسی دیگه هم فقیر هم که باشد، برای او یگان واجبیت یگان قرض یا فرض هم نمی شود. غنی باشی هر سال برای تو واجب است، نکیم نه برای هیچ کس این سال کرد سال دیگر هیچ یگان واجبیتی ندارد. این یک مسئله ساده هست.
عید قربان باز چی فضیلت ها دارد به غیر از زیارت و سخاوت و بخشش ها و به یتیمان و درماندگان دستی کمک دراز کردن، پیران خبر گرفتن، باز چی فضیلتی دارد؟
نیکترین خصلت های عید و پیش از عید همین است که از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که حضرت ابو هریره رضی الله عنه از حضرت رسول الله نقل میکند و روایت میکند که روز عرفه بود و او در حضور حضرت رسول الله همه صحابگان نشسته بودند و گفتند که کسی که با خویشاوندانش و اهل اقربای خود یعنی که کنده و بریده شده است و جنگی است با ما ننشیند و بیرون شود. از این مجلس یک مرد بیرون شد و مدت رفت و بازگشت و در حضور رسول الله باز آمد و رسول خدا پرسیدند که ای مرد چرا تو رفتی و بازگشتی؟ و این مرد به سوی رسول الله گفتند که شما که گفتید که کسی که خصومت و جنگی است با خویشاوندش از ما نیست و من با یک خویشاوند نزدیکم بسیار جنگی بودم و خسته رفته از او سلام علیک و معذرت بسیار و یکدیگر را به آغوش گرفتیم و استغفار کردیم، او هم بسیار خرسند شد و در نزد خداوند بسیار هم این صحابی بسیار کلان و نیک است و در نامه اعمال نیکی ها و حسنات نوشته میکند. بنابراین هر یک شخص، هر یک اگر دعوی امتی کنید با گفتهای حضرت رسول الله پیش از اید آغاز جنگی خودش درست نیست، لیکن پیش از اید با یک دیگر بخشش کنید و کسی که جنگ جدال داشته یا قهری باشد و یک دیگر مثلا سلام علیک کند و آشتی شوند و یک دیگر بخشی کنند، بسیار هم خوب است و نیک است. قصد های بسیار زیبا از اید، اید اضحا که مثال پیش از اید یعنی که تازگی را، یعنی که پاکی را خداوند دوست می‌دارد، خانه ها را یعنی که رفتوچین کردند و کار معطر کردند و کار خوشبویی کردند و حولین ها را، نزد خانه ها را، حتی که همو خاکروبه ها و اوها را در جای مخصوصه دفن کنید، در راه ها، در آبی روان نکنید، این بسیار مجازات سخت دارد. خدای تعالی دوست می‌دارد خودش پاک است، نظافت، این در همه مسئله ها آمده است.
صد یک سال دیگر روز جمعه، علاقه همین جمعه در کشورهای عرب، کشورهای مسلمان عید قربان را جشن میگیرند، ولی همیشه هم تر میشود که در تاجیکستان یک روز بعد یا یک روز پیش میشود. چرا این طور است؟ شما چی نظر دارید در این باره؟ خوب نیست که مثلا همه کشورهای مسلمان برابری همه مثلا ما هم در همون روز بگیریم جشن؟
اصلا آن روزی که اولی که ابتدا روز واجبیت یعنی که فرضی رمضان است، همون روز روزی یعنی اجر، اجر او را یعنی که مکافات رو خداوند همین روزی اولی حج، اولی روزی رمضان است، اجر را در همین روزی که داده می شود. بنابراین حسابی که میکنن به حساب های استرانومی یعنی که حساب ابجد، بسیار حسابگران هستند از برای ماه شمسی و قمری، حساب های این را مثال تمام دنیا مثال هر سال در یک روز است. اکنون این مسئله گزاران و شعبه های فتوا باید نظارت کنند که اگر ما همین عید همه اهل مسلمان در یک روز میکردیم بسیار هم خوب میشد. این سال روز جمعه مثال 27 است، در تمام روی دنیا یعنی که عید گزارانده میشود، در ما مثال روز شنبه. این را باید بسیار نظارت کنند علماهای ما و پیشواهای ما. تبریک و مبارک باد میگویم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یک جان تشکر. دوملو محمدی جاویدزاده بود، امام مسجد ناحیه خمسنگیر، با صحبتی از فضیلت های عید قربان که در مکه و مدینه امروز اما در تاجیکستان روز شنبه جشنش میگیرند. و خیلی خوب گفت دوملو که یکی از فضیلت های خوب عید قربان کشودن عقده ها و گره های خصومت و به هم دیگر باز کردن آغوش دوستی و برادری است. پس امروز و فردا عرفه و عید روزهایی هست که ما واسوی همدیگر عقده‌کشایی کنیم، آغوش باز کنیم و عیدتون بار دیگر مبارک شنوندگان عزیز. و ما اینجا میرسیم به پایان مجله بامدادی جمعه 27 نوامبر. شما را تا این هفته در برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی، من میرزا سنیپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی از دوشنبه همراهی میکردیم. عیدتان مبارک شنوندگان ارجمند و تا صحبت آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش باد.
در پناه خداوند عز و جل باشید.
چشم سیاهی میچون در عزیز بنده نازه داری، هر جا که باشی جان من تو شاد باشی، هر جا که باشی جان من تو شاد باشی، شاد باشی، شاد باشی، شاد باشی. Thank you.
شدم با تو تنها شادی دارم به قرار از عشق دوی مهربانم به قرار از عشق دوی مهربانم شاد باشی شاد باشی